در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر از آن که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خوشحالیم با همین، در کنار همین و همه بیننده های خوب شبکه افق، شبکه جهانی ولایت، همه شنونده های خوب رادیو معارف با دل و جان سلام میکنم. انشالله تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و انشالله بهترین اتفاقات زندگی براتون رقم بخوره. با احترام همراه شما هستیم و در محضر و در معیت ها جای آبدینی عزیز. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و عرض ادب و سلام و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون.
حالتون چطوره؟
الحمدلله
تا خوشحالیم خدمتون هستیم و خوشحالتر از این که قصه حضرت موسی علی نبی جنا و آله و علیه السلام رو با بیان لطیف شما داریم مرور میکنیم و درس ها و عبرت هاش رو میگیریم. امروز هفتم تیرم هست، یاد و خاطره شهدای هفتم تیر رو، شهید مظلوم دکتر بهشتی رو و یارانشون رو گرامی می‌داریم. انشالله که ما رو هم دعا بکنند و انشالله ما هم به خیل این شهیدان به پیوندیم. انشالله خدمت شما هستیم. با حدیث قدسی آغاز میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه و ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله خدای سبحان به همه ما توفیق سربازی، توفیق یاری و یاوری و توفیق سرداری حضرت رو عطا بکنن
انشاءالله.
و انشاءالله مملکت ما به وجود طاعت امام زمان آراسته باشه و حضرت در وجود ما انشاءالله ساکن باشند.
الهی آمین.
ما وجودمون تابع باشد انشاءالله.
انشاءالله.
خب بنده هم عرض تسلیت ایام هفته تیر و شهدای هفته تیر رو دارم و همونجور که شما دعا کردید انشاءالله پایان و عاقبت زندگی همه ما ختم به شهادت باشد
انشاءالله.
برای همه مؤمنان آرزوی توفیق اون خاتمه زندگیمون رو به شهادت انشاءالله داریم. خب در محضر حدیث قدسی هستیم و حدیث قدسی که امروز در محضرش هستیم، موسی کلیم سوال میکند از خدای سبحان: الهی فما جزاء من صبر عند المصیبه و انفذ امرک. کسی که وقتی مصیبتی بهش میرسه صبر میکند و اونجا فقط امر تو رو نافذ میکند، چون وقت مصیبت وقتی است که انسان قدری تو خودش فرو میره، گاهی اون حقایق وجودی انسان بیرون میریزه، گاهی صبر انسان لبریز میشه،
یعنی کم میاری،
گاهی کم میاره انسان و اون زوایای پنهان وجود انسان آشکار میشه. چون انسان تو حالت عادی زوایای پنهان رو نمیگذاره آشکار، خوبم هست نمیگذاره آشکار بشه تا کم کم اینا به این برن، اما تو اون فشارها و سختیها و مصیبتها گاهی اون زوایای پنهان جولان پیدا میکنن، فرصت پیدا میکنن تا خودشون رو آشکار بکنن. همین این باعث میشه که خیلی ها در اونجا کم میارن و اون به اصطلاح خلل های زندگیشون آشکار، حرفایی میزنن نامناسب، کارهایی میکنن نامتعارف. اینجا موسی کلیم سوال میکند فما جزاء من صبر عند المصیبه، کسی که وقتی هم که مصیبت بهش میرسه در همون حال تعادل باقی میماند و انفز امرک، امر خدا رو در وجودش کاملا نافذ میکنه.
یعنی تو اون لحظه هم همه کار تویی،
همه کار تویی. میبیند که تو حالت سختی هم خدا حاکم است، خدا امر خداست، از خدا میبینه و لذا چون از خدا میبینه میداند خدا مهربان تر از پدر مهربان برای اوست. چون اینجوریست، وقتی اینجوری باشه مییابد که اونجا هم اگر از لطف و رحمت حق نشأت گرفته، صبر خیلی ساده میشه براش، آسان میشه. این انفذ امرک خیلی کلام زیبایی است، که این کلام زیبا که آدم فقط با امر خدا محشور باشه، فقط با خدا، همه چیز رو فعل خدا ببینه. اگرم بدانه که مصیبت از جانب او داره میاد، حالا چه جزاء کار خودش باشد، چه جزاء کار انسان باشد، چه ابتدایی باشد از جانب خدا، اگر ما اصابک من مصیبتی، اگر این رو از جانب خدا ببیند، باعث میشه که انسان او رو ازش استفاده صحیح میکنه. وقتی که جریانات انفجارات سال 60 بود، خدا رحمت کند امام را،
خدا رحمت کند،
همه اینها رو با یه نگاه الهی وقتی میدید، میگم ایشون تقارب و آجال شده، آجال با هم نزدیک شده، عجلها به هم نزدیک شده، یک جا شده. یعنی یه دفعه این رو تقارب و آجال رو نسبت میداد به خدا، یعنی یه نگاهی که با این که اون سختی اون دوره‌ای که مثلا ششم تیر ما مقام معظم رهبری که اون موقع
بله
بالاخره جزو نزدیکان و اصلی های مهره های امام بودن، ترور میشه ولی به شهادت نرسیدن اون دوره، و قبلش مثلا توی دوران قبل از این باز انفجارات و اینها همه بود، و بعد از این دوباره هشتم شهریور باز انفجارات. ولی با این حال امام مثل یک کوه وقتی خدا میبینه، ببینید این مصیبت های اجتماعی، مصیبت های فردی، یعنی گاهی مصیبت ها مصیبت های اجتماعیه، گاهی مصیبت انفذ امرک، امر خدا رو نافذ میکنه.
که دیگه شهادت حاجا و مصطفی ایشون میفرمان که از الطاف
خفیه الهی. ببین این انفذ امرک نزد تو حالت عادی آدم مثل ما الان نشستیم میگیم برای خودمون با شکم سیر و جای بالاخره مناسب و امنیت و میگیم انفذ امرک، این یه طوره،
ولی تو اون شرایط باید قرار بگیره.
اما وقتی تو اون شرایط آدم قرار بگیره که فرزندش به شهادت رسیده، اونم فرزندی که امیدها بهش داشته، بعد اونجا انفذ امرک، مصیبت برسه، مصیبت اجتماعی، رهبری است که میبیند فشار اجتماعی را، سختی فشار اجتماعی احساس، اما بازم انفذ امرک. خیلی از مصیبت ها زمانشون با این است که انسان انفذ امرک رو بیابد. اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم یتضرعون، تا به تضرع کشیده بشود انسان، تضرعهای اجتماعی فردی اگر کشیده شد بنبست باز میشه، راه بندان برداشته میشه. یعنی تا هی دست و پا بزنی، هی دور کنی خودت رو، هی بخوای دنبال انفاذ امر خودت باشی نه انفاذ امر خدا، خدا رو نافذ نبینی در اون کار، هی دور بشی، اون راه بندان شدیدتر میشه. اما اگر انسان تو اینجا برگشت، یک تضرع اجتماعی، یک حال اجتماعی، نگیم دیگه آسان حال نمونده برامون که، تضرع اجتماعی میخواد، تضرعات اجتماعی اثرش در برداشتن راهبندان ها از به اصطلاح اون حالت هایی که آدم فقط بکوشه بالاتره. نه که کوششو نباید کرد، کوششو باید کرد، اما تضرعه که امر خدا رو نافذ میکنه، رابطه رو از جانب خدا انسان میبیند، میگه
و این مصیبت رو آسان میکنه برات.
وقتی آدم متکی به خدا شد، مرتبط شد، اون وقت قدرت الهی میاد زمینه میشه به قدرت من برای برداشتن یه مصیبت،
یعنی منو بزرگترم میکنه.
چقدر بزرگتر میشه، چقدر اون امر کوچیکتر میشه. تازه غیر از اون که خود اون امر هم جنود الهی است، نه اینکه او در مقابل خداست، خود او در حقیقت در مقابل امر خداست، برداشته شدنش هم به امر او برداشته میشه. اینجا این سوال موسی بود که فما جزاء من صبر عند المصیبه و انفذ امرک، امر تو رو نافذ ببینه چه جزایی دارد؟ قال یا موسی له بكل نفس يتنفس درجه في الجنه. کسی که صبوری میکنه و امر خدا رو نافذ میکنه، هر نفسش یه درجه بالا رفتنه. یعنی تو این حالت انسان داره رشد میکنه. وقتی انفذ امرک با خدا محشور شده، له بكل نفس يتنفس، نه به هر قدم، قدم توش چند تا نفس کشیده شده، نه به کل نفس يتنفس. هر یه رفت و برگشت نفس یه درجه رفتن بالا.
عجیبه واقعا.
این خیلی خلاصه مقام عظیمی است، نشون میده که این صبر و این انفاذ امر خدا کار خیلی سختی هم هست. و الا به کل نفس يتنفس درجتون فی الجنه، درجه اونجا مجانی نمیدن، درجه اونجا از یک حقیقت عظیم نشأت گرفته که یک رتبه بالا رفتن وجودیه. پس با این صبر رتبه انسان بالا میره. پس با این نگاه اون سختی ها طورش یه طور دیگری میشه. باید تمام سعی رو برای رفع سختی کرد، اما در این حال تو همون موقعی که داریم سعی میکنیم برای رفع سختی، انفذ امرک، امر خدا رو اونجا انسان نافذ ببیند. بعد بفرماید و درجه، این که میگیم یه درجه در بهش، خیرون من دنیا و مافی ها، یه درجه است از همه ارزش های دنیا و اون چه که در دنیاست که انسان میتونه به راحت برسه، یه درجه جنت از همه اینا بالاتر است. وقت به کل نفس يتنفس درجتون.
و اینجوری که نگاه میکنی چقدر مشکلات برات ساده و پیش و پا افتاده میشه.
انشالله خدای سبحان به ما اون بصیرت رو بده که امر خدا رو تو زندگیمون نافذ بکنیم. که آقا هم صحبت فرموده بودن امروز، ظاهرا جملهشون جمله زیبایی بود که خدای سال 60 خدای امروز هم
هست
و خدای هر روز ما هست. سنت های الهی در سال 60 سنت های امروز حاکم. ما خودمون رو تحت سنت های الهی ببریم، یعنی همون انفذ امره،
مصداق همون سنت ها بشیم
و بشیم انفاذ امر الهی. انشالله خدای سبحان توفیق این بصیرت رو به ما بده تا هر لحظمون به هر نفسمون بشه چی؟
درجه
درجتن فی الجنه
انشالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. قصه میقات حضرت موسی است علی نبی جناب علیه و علیه السلام، که همین ایام در واقع و نکاتی که ناتمام موند و انشالله این هفته خواهیم شنید ادامه فرمایشات آقای آقا.
سلامون علی موسی و هارون و اسم میگیریم از این دو نبی و رسول الهی که اجازه بدن وارد سرگذشتشون بشیم و استفاده بکنیم و بهره‌مند باشیم
انشاءالله.
و اقتدا بکنیم به این بزرگوار در مشکلات و سختی ها و مسائلی که پیش میاد، انفاذ امر خدا در زندگیمون باشد. خب در محضر آیات هم سوره اعراف بودیم، هم آیات سوره بقره بودیم که راجع به این مسئله بود. در سوره اعراف بعد از اون که جریان میقات رو بسم الله الرحمن الرحیم و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر، یکی از وجوهی که ذکر میکنن، یکی از وجوهی که جلسه گذشته عرض کردیم که این 30 روز و این 10 روز جریانات مختلفی ذکر شده دو روایات ما، که آیا اصلا 30 روزه بود بعد 10 روز هم میشد یا نه اصلا 30 روز و 10 روز از ابتدا بود، منتها خدا به عنوان 30 روز و 10 روز بیان کرده. بعضی ها این نکته رو هم ذکر کردن که به اصطلاح جریان عید قربان که جریان اون ذبح اسماعیل بود رو بنی اسرائیل خیلی بهش اعتنایی نداشتند، چون که انهو برای خودشون یک رقابتی می دیدند که ذبح اسماعیل، هرچند اونها ذبیح رو در بعضی از جاها هم ذبیح رو اسحاق ذکر می کنن، حضرت اسحاق ذکر می کنن، اما در این حال خب شهرت مسئله و رضا خدای سبحان برای اینکه این 40 روز به عید قربان ختم میشه، برای اینها اون به صلاح تمرد رو ایجاد نکنه، ناملایم رو ایجاد نکنه،
حساسیت
ایجاد نکند، 30 روز رو و بعد زمینه 10 روز رو که
یه نقطه میذاره.
خلاصه اینم یه وجهیه، بعضی خلاصه اینم خلاصه قابل تأمله که نشونه از این است که چقدر موسی کلیم و خدای سبحان با بنی اسرائیل برای اینکه اینها رو بالاخره جذب هدایت بکنن چقدر مدارا میکردن باهاشون تا اینها جذب بشن و بمانند. خب پس 30 لیله و اتممناها
به عشر
فتم میقات و ربهی 40 لیله که در سوره بقره هم همین 40 لیله رو آورد. و قال موسی لاخی هارون اخلفنی فی قومی و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین. چند تا نکته رو اینجا بیان میکنند که قال موسی لاخی هارون اخلفنی فی قومی، این اخلفنی که خلیفه من باش، جانشین من باش در قومم، وقتی که داره میره میقات، اولا از ابتدا که خدای سبحان مبعوث کرد موسی کلیم رو به رسالت، اگر یادتون باشه مفصل اونجا صحبت شد که موسی کلیم از خدای سبحان خواست که برادرم رو وزیر من قرار بده، هارون اخی اشدد بهی ازری اشرک فی امری، که او رو در حقیقت وزیر من قرار بده. خدا هم قبول کرد و هارون رو به عنوان وزیر موسی و شریک امر او قرار داد. و لذا اذهبا الی فرعون انه طغا، با هم می رفتن و هارون اخی اونجا دارد که فصیح تر از من است، بلیغ تر، خیلی خوش زبان بوده، خیلی خوش زبان بوده هارون و تو کلامش خیلی بلیغ بوده و این بلیغ بودن هارون هم خیلی جاها به کار آمده، از جمله در همین ایام هم که موسی کلیم نبود فصاحت و بلاغت به اصطلاح هارون در بیان باعث شده بود که اختلاف مردم خیلی کم بشه، یعنی تو این دوران خیلی به کار آمده بود این قدرت بیان هارون در این ایام هم. حالا اینجا هارون اخلفنی الاخی هارون اخلفنی فی قومی و اصله، که خلیفه موسی و جانشین موسی بود، همونجوری که اگر یادتون باشه از ابتدای قصه های انبیا به خصوص قصه حضرت موسی علیه السلام روایات متعدد داریم که جریانات حضرت موسی علیه السلام کاملا تطابق داره با جریانات پیغمبر اکرم و اون چی که واقع میشه در امت ختمی. از جمله یکی از اون چیزهایی که بهش خیلی استشهاد شده همین جریان جانشینی هارون است نسبت به موسی کلیم در قوم، که اینو تطبیق کردن با چی؟ با جریان جانشینی و خلافت و به اصطلاح اون جریان منزلت و حدیث منزلتی که در رابطه با امیر مؤمنان علیه السلام آمد، که درسته که تو جریان جنگ تبوک پیغمبر اکرم امیر مؤمنان علیه السلام رو جانشین خودشون در مدینه قرار دادن و خودشون رفتن، اما جانشینی پیغمبر در جنگ تبوک در مدینه علت نبود، بلکه اون حدیثی که ذیلش آمد، که اون ذیلش آمد که انت در حقیقت منی به منزلت
هارون من موسا،
که این جریان حدیث منزلت که امیر مؤمنان وقتی که تو جنگ تبوک جنگ بسیار سختی بود که رومیان با اسلام میخواستن به جنگن و پیغمبر لشکر رو آماده کرد تا رفتن و جنگ رومیان یه جنگ خیلی مهمی تلقی میشد، از طرفی جریان منافقین داخلی هم رشد کرده بود به طوری که یک سوم از اهل مدینه رو جریان نفاق تقریبا پوشانده بود، لذا از دو طرف خطر بود، یه خطر خطر جنگ رومیان بود که به عنوان یه قدرت برتر و ابرقدرت اون زمان شناخته می شدن که با مسلمان ها می‌خواستن بجنگن، و از طرفی اون نفاق داخلی هم بود، لذا امیرالمومنین علیه السلام آمد خدمت پیغمبر. امیرالمومنین فرد جنگجو و جنگاور بوده و تو جنگ‌ها همیشه حاضر بوده، اینجا که در حقیقت امیرالمومنین رو گذاشتن و می‌خواستن برن یه جنگ سخت، برای امیرالمومنین خیلی سخت بود، آمد عرض کرد به پیغمبر که آقا من اگر اجازه بدید باشم و نگن مثل زن‌ها جا موندن اینجا. اونجا پیغمبر سختی مسئله که چقدر الان حساسه که جریان ماندن در مدینه رو فرمود، یا خودم باید بمانم یا یک کسی از خودم. ببینید یعنی پیغمبر میخواد بگه جریان مدینه مثل همیشه نیست، سختی این دفعه این است که از اون طرف دشمن غدار بیرونی که میخواد با تمام قوا با اسلام بجنگد، از این طرف نفاق درونی که از این احساس در حقیقت آمادگی پیدا کرده برای این جریان تا تو صحنه بیاد، هر کسی دیگه نمیتونه اینجا اداره بکنه مدینه رو، روایات مختلفی که وارد میشه، حالا هم به اصطلاح شیعیان هم اهل تسنن روایات مختلفی رو ذکر کردن که این روایات مختلف نشون میده که جریان حدیث منزلت و حدیثی که انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی که آمده، این روایات خلاصه خیلی روایات متعددی است،
یعنی اتفاق شبیه همون اتفاق بر جنس نگرانی حضرت موسی است.
منتها بعضیا خواستن اینجا مسئله رو به اصطلاح ضعیفش بکنن، بگن چطور هارون قبل از موسی از دنیا رفت که نقل است که یک سال شاید قبل از حضرت موسی در دوران تی از دنیا رفت، پس اگر هم جانشینی بود از امیرالمومنین جانشینی در دوران پیغمبر بوده نه پس از پیغمبر، در حالی که اون حدیث به اصطلاح منزلت که الا انه لا نبی بعدی نفرمود الا انک لست به نبی، این الا انک لست به نبی در این مورد دیگری است، اما حدیث منزلتی که آمده هر جا آمده که چند بارم آمده این حدیث منزلت الا انه لا نبی بعدی، بعد از من نبی نیست، یعنی تو بعد از من هستی اما نبی بعد از من نیست،
وصی.
ببینید این جریان رو خود روایت هم پیش بینی کرده، لذا میبینید که مختلف این روایت ذکر شده و این اختلافی هم که آمده در منابع اهل تسنن آمده در منابع شیعه آمده، لذا این حدیث منزلت غیر از جریان ابن ام مکتوم است که ابن مکتوم رو که در بعضی سفرها که پیغمبر میرفتن او رو میذاشتن حاکم مدینه، بعضی هم میخوان بگن خب مثل ابن ام مکتومه، اگر ابن ام مکتوم بسا جانشین پیغمبر شد در بعضی از سفرها در مدینه، خب اینجا اولا در مورد ابن ام مکتوم همچین حدیثی نیومده، پیغمبر نفرمودن، ما هم نخواستیم از خود فقط جانشینی برای مدینه اینو استفاده بکنیم، بلکه از این حدیث خواستیم که در اونجا آمده این استفاده رو بکنیم، که مسئله خیلی مفصله و روایات مسئله خیلی زیاده. حالا در حقیقت این یه نکته که روایات که در اینجا آمده بحث رو دارد، یه بحث دیگر این هست، مثلا خود این حدیث دارد که در صحیح مسلم آمده عن سعد بن ابی وقاص قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول لعلیه یعنی لعلیه که خلف او فی بعض مقاضیه در بعضی از جنگ ها اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبوت بعدی، بعد از من نبوت نیست که به تو برسد اما وصایت هست، که این در صحیح مسلم جلد هفتم صفحه 120 آمده. استدلال های مختلفی کردن که این استدلالات عرض کردم همه اونها این است که بر اساس اینکه این حدیث نباشد فقط جانشینی باشد که در مثل ابن عمر، اما این حدیث در کار آمده، این حدیث منزلت جریان هارون رو متصل میکند، لذا همه حرفایی که ما سابق از این داشتیم همه انبیا در اوج کارهایی که دارن یه شأنی و ظهوری از ظهورات پیغمبر خاتم و در واقع دوران حضرت رو آشکار میکنن، لذا ما اگر داریم در مورد حضرت موسی علیه السلام و هارون و انبیا صحبت میکنیم در حقیقت داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟
نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله
صحبت میکنیم که اوج وجودی اینها داره یه شأنی از شؤون اینها رو نشون میده،
همه اینا رو که جمع کنی
یعنی تعبیر، اگر همه انبیا در اوج کمالاتشون کنار هم جمع شن دارن پیغمبر اکرم رو و اهل بیت رو نشون میدن. لذا ما اگر در مورد پیغمبر اکرم در مورد انبیا داریم گفتگو میکنیم همش در مورد پیغمبر اکرم است، قرآن هم همین کارو کرده، یعنی شؤون وجودی پیغمبر رو و اهل بیت رو به جای اینکه بخواد در مورد خود اینها بگه در مورد انبیایی گفتی که تفاصیل وجودشونه، یعنی تفاصیل وجود حضرات معصومین رو در ضمن وجود انبیا داره چیکار میکنه؟ آشکار میکنه، لذا الا ماشاءالله ما روایات داریم که تطبیق کردن که اگر فلان نبی فلان کار رو کرد این در حقیقت مربوط میشه به این شأن، حتی روایات مفصلی داریم که از امیرالمومنین علیه السلام در مهاجاتشون با یهود میگفتن که مثلا فلان نبی این خصوصیت و کمال رو داشته، پیغمبر اکرم آیا این خصوصیت دارد؟ امیرالمومنین شاهد میارن که بالاتر از اون رو دارد که این شأنش میشه. یکی یکی هر چیزی که به انبیا داده شده در بالاترین کمالاتشون در مورد موسی کلیم، در مورد نوح نبی، در مورد آدم صفی، در مورد انبیای دیگه میفرمایند که بالاترش رو شاهد میارن از خود قرآن یا از خود سیره، که ببینید یه همچین مسئله اینجور بوده و این بالاتر از اون بوده که او میشه شأن این. با این نگاه ما جریانات پیغمبر رو داریم میخونیم.
تو نوح نوحی اما قصت شور دگر دارد که در طوفان نامت کشتی پیغمبران گم شد.
احسنتون که این تو قرآن هم که می فرماید یوم جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی اولئک شهیدا. پیغمبر تو شهید و میزان شهدایی که انبیا هستن، شهدا یعنی میزان، تو میزان موازینی، تو میزان موازی، یعنی همه میزان ها با ارتباط با تو میزان میشن.
به به به،
ببینید اگر این نگاه دیده بشه وقت تمام اینها باید تو ارتباط با زندگی پیغمبر حقیقتشون آشکار بشه.
به همون سنتی که روز اول شما اشاره کردید.
بله، یعنی این نگاه اگر دیده بشه اون موقع یه موقع بعضی اخوه دوستان گاهی غیرتی میشن، احساس میکنن که ما داریم سیره انبیا رو میگیم، چرا سیره پیغمبر رو نمیگیم، در حالی که قرآن کریم بیش از 2200 آیه در مورد انبیاست، چون سیره پیغمبر رو در ضمن سیره انبیا داره بیان میکنه. بله. و این شیواتر آدم ببینه اوج قله‌های بشریت یه شأنی از شؤون در حقیقت پیغمبر اکرم است، در عینی که عظمت پیغمبر رو اینجور بهتر بیان میشه، در ضمن جریان پیغمبر داره بیان میشه. همه اینها ظهورات پیغمبر هم. همه اینها شؤونات تجلیات وجودی پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام هستن. حالا اینم تو جریان جانشینی خلاصه، شاید مثلا تو یوم الدار آمده همین حدیث منزلت، تو عقد اخوتی که بین مهاجرین و انصار بسته میشد همونجا باز حدیث منزلت وارد شده. یعنی بارها هفت بار هفت جای مختلف پیغمبر این رو فرمودن، از جمله در همین جایی که عرض کردم که آمده. خب این یه نکته که در رابطه با اخلفنی فی قومی، این خلافت رو تعبیر به حدیث منزلت کردن. در ادامه ای که اخلفنی فی قومی و اصله که مثلا هارون هم نبوت داشت هم رسالت داشت، اما توی اون زعامت قوم، زعامت قوم با موسی بود.
این از کجا میفهمید؟
از اینجایی که اخلفنی فی قومی، اینجا داره بهش این منصب رو میده. هیچ موقع موسی کلیم به هارون نگفت تو رسولی، هیچ موقع نگفت تو نبی هستی،
اینجا که جای من
اما
باش.
اینجا جای من باش بعد. یعنی نشون میده اینجا بالاصاله مربوط به کی هستش؟
حضرت موسی.
حضرت موسی است. و اگر داره لذا زعامت در هر جایی مخصوص کی هستش؟ یک نفره. هر چند رسول ممکنه متعدد باشن، رسولان هم زیر مجموعه میشن نسبت به رسول اولوالعزم، اما در این حال کار نبی این است که وحی بهش میشه، کار رسول این است که اون وحی رو ابلاغ میکند. کسی رسول است که مأمور میشه اون وحی رو ابلاغ بکند، اما وقتی وحی رو ابلاغ میکند اون کسی که داره اجرا میکند وحی رو، اقامه میکند وحی رو، او میشه امام که اقامش بکنه، انفاذش بکند، او رو در حقیقت کار بکند، تو جامعه اقامه بکند، غیر از ابلاغ اقامش بکند، او میشه امام. لذا اونجا امام و کسی که داره انفاذ میکنه همیشه یک نفره. اگر یه جایی میخواد بره وقت اونجا انفاذ میکنه، دیگری رو به عنوان جانشین که تو این مدتی که من نیستم. البته هارون از ابتدا رسول بود در کنار رسالت اولوالعزم موسی و تابع بود، امری رو که به موسی میشد هارون هم میشنید، اما موسی بالاصاله و بالاصل و به ذات مخاطب اون امر بود و هارون به تبع موسی از کانال موسی تابع اون امر بود که انجام میداد. خب این قبلا هم راجبش گفتگو شده که اخلفنی فی قومی، همون جوری که نسبت به امیر مؤمنان علیه السلام دارد که وقتی که یه صدای به اصطلاح اون ناله رو شنید، ما حاضر رنه یا رنه، این رنه و ناله چی بود؟ اونجا دارد حاضر رنه تو شیطان که یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا
در شب مبعث.
بله، در شب مبعث. الا انک لست به نبی، تو نبی نیستی، اما شنیده هات هست، همه دیدنی هات هست. و این ناله ناله شیطان بود که مأیوس شد از این که با آمدن وحی مأیوس شد، که حالا اون ادامه بس. خب اینم پس اخلفنی فی قومی و اصله، امر میکند بهش، امر و نهی موسی به هارون در اینجاست. ما جای دیگری امر و نهی موسی به هارون نداریم که یک رسولی به رسول دیگری اینجوری امر و نهی بکند. نشون میده که هارون تابع است در این مورد. لذا اصله
تنفیذ یعنی همین دیگه، یعنی بله، اتفاق اینجوری بله. میفته.
اصله هم یعنی این امر رو تو در حقیقت تو دایره امرش رو هم روشن میکنن تو این هیته. لذا اگه بعدن به اصطلاح اتهابی به هارون میکند، هارون میگه که من تو دایره همون امری که تو کردی انجام دادم. اگر اختلاف پیش آمده بود، اختلاف رو بهش دامن نزدم، سعی نکردم اونجا اختلاف تشدید بشه، صبر کردم تا تو بیای. بعدن حالا انشاءالله میرسه. و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین، خیلی تعبیر دقیقی است. نشون میده که اولا مفسدین بالفعلی هستن، بعدم سبیل المفسدین یعنی خط فساده. یه موقع از فساد فردیه، افرادی فاسده، خب اینا میخوان فسادم بکن، اما یه موقع خط داره فساد، سبیل داره، راه داره، یعنی یه فرهنگی توش هست، یک در حقیقت مثلا کار آماده شده خطه،
یه فساد حساب شده، طراحی شده.
گاهی خطاست، بله گاهی خطاست، خطای طوره فردیه، اما یه موقع خطه، خط و خطا تفاوتشون در همینه. یه خط فساده، نه فسادی که خطا ان باشد، حالا اگه کسی گناهی سر زد، اگه کسی اشتباهی سر زد، اینجوری نیست. لا تتبع سبیل المفسدین، حواست باشه خط فساد در کاره. این خط فساد از یک به اصطلاح کار پیچیده در درون جریان بنی اسرائیل حکایت میکند که هرگاه فرصت نفس کشیدن پیدا میکردن خودش آشکار میکرد. یکیش همون بود که تا خلاصه رسیدن به دریا، اگر یادتون باشه
دله.
اونجا
دله.
گفتن که چی
دارن میان،
انا لمدرکون، ما رو داخل تله. همیشه یه عده عجیب این است که تو
این ته دلا رو خالی میکنه،
ته دلا رو خالی میکنه، یعنی اون عده ای که میفتن جلو، دقت بکنید همیشه از امروز هم هست، یه عده گاهی میفتن جلو، یه حرف ناامید کننده، یه حرف غلط رو اینها میزنن، اما ته دل همه خالی میشه، همه در حقیقت یک دفعه چی میشن؟ مبهوت میشن، مایوس میشن. اینجوریست که بگی طرف آخر وقتی فهمید غلط، بگی من یه حرفی زدم، والا من گفتم غلط، اشتباه کردم. دیگه اشتباه کردن با این جبران نمیشه. تو یه دفعه تو دل یه امتی رو خالی کردی. همیشه هم تو امت، اگر قرآن، من این رو یه دفعه پی گرفتم، قرآن کریم نسبت میده گاهی یه حرفی رو به یک امتی با اینکه چند نفر زدن، چون اون امت تبعیت کردن، اعتنا کردن به این حرف، تأثیر گذاشتشون، لذا این حرف نسبت داده میشه به همه. اگر اونجا گفتن انا لمدرکون، اینا همه نگفتن، اینا همه بنی اسرائیل نگفتن،
یه
جمعی بودن که این جمع همیشه تو فسادها، تو غلطها، تو اونجایی که میخوان اینا جلو میفتن یه حرف رو میزدن، اینا هم اونجا افتادن. ولی مردم چون فرصت به اصطلاح اون تبیین نبود، فرصتی که روشن بود که اینجوری نیست، به جای اینکه تو این جریانات پیچیده مردم رو به سمت خدا سوق بدن تا نگاهشون به اراده الهی قرار بگیره، انفاذ امر خدا باشد، بلا فاصله اون خط یأس رو، اون خط در حقیقت تو دل خالی کردن مردم رو اینا شعار میدادن. اینجا اینو گفتن وقتی که از دریا عبور کردن، اجعل لنا الهن کما لهم آله، گفتن
باز هم یه جمعی
گفتن. ببینید یه جمعی باز اونجا گفتن اینها، که این جریان همیشه از هم تو، ما تو الان تو جریان انقلابمون یه عده‌ای هستن، هر واقعی که پیش میاد میبینی اینا یه عده‌ای هستن که همیشه خطشون هم روشن بوده. آدم میتونه پیش بینی کنه که الان که این واقع پیش میاد الان اینا خوشحالن،
واکنششون
چیه؟ با اینکه مشکل برای مردم پیش اومده، این مشکل با شدت دادن بهش حل نمیشه، بلکه با مردم رو به سمت خدا بردن میتونه ساده بشه. اما اینها در حقیقت چی میشن؟ میبینی اطلاعی میدن، جمع میشن با هم یه کاری رو میکنن، یه بیانی رو میدن، یا یه نمیدونم از این چیزهای جدیدی که میگن، نمیدونم چی میگن، با هم تشکیل میدن، یه
مثلا پویشی را میندازن
که تو دل مردم، یعنی پالس به اون بیان علامت به دشمنه، علامت به دشمن میدن. حالا یا خودشون هم واقعا مهرن، یا نه ضعیف النفسن، چون ضعیف النفسن فکر میکنن در حقیقت یه خدمتیه. حسن نگاه این است که اینا رو ضعیف النفس ببینه، اما همیشه تو هر جریانی الان یه کسی برگرده اینا رو نگاه بکنه میبینه این ضعیف النفس ها همیشه در حقیقت چی هستن؟ حرفی رو میزنن که دشمن میخواد و چیزیست که تو دل مردم خالی میشه، قوتی به مردم نمیده. علامتش هم این است که این حرفا قوتی به مردم نمیده. بله نقد خیلی خوبه، اما نقد رو انسان میتونه جای جوری انجام بده قوت به مردم بده. خب اینا دوباره همینجا لا تتبع سبیل المفسدین، خط مفسدین که همیشه بوده که بلا فاصله از روزی که موسی رفت به میقات اینا شروع کردن.
یعنی حضرت موسی پیش بینی میکردن،
معلوم بود از پیش بینی بالاتر بوده،
روشن بود،
روشن بوده و بارها این جریان خودش رو آشکار کرده بوده. نق زدن هاشون در حقیقت انتقادهای مأیوس کننده شون همیشه بوده، لذا جریان رو شروع کردن پچ پچ ها ولول ها، اول به صورت مثلا جمع های محدود، بعد کم کم شب های دیگه تو چادرهای مختلفی کنار هم جمع می شدن، بعد کم کم گفتار به بیرون کشیده شد تا زمینه چی ایجاد شد؟ همین زمینه ها جریان گوساله پرستی رو سامری رو ایجاد کرد. یعنی تمام اینها موسی علیه السلام کاملا براش قابل پیش بینی بود، روشن بود، میدانست که این خط دنبال این هستن، لذا با قدرت هم جلو همه هم هارون رو نصب کرد، هشدارم بهش داد لا تتبع سبیل المفسدین. مثلا ببینید قرآن کریم در مورد همسران پیغمبر به اونها هشدار میده که لا تبرج تبرج الجاهلیه، حواستون باشه شما مورد نگاه دیگران هستید، حواستون رو تو صحنه هایی که عمومی شما نیت خودتون رو ظاهر بکنید. از ابتدا قرآن کریم هشدار رو میده تا جلوی خیلی چیزا رو بگیره، تا میخواست یه چیزی پیش بیاد یه دین آیات و روایات رو میخوندن که حواستون بد میدن، خب خیلی ها حواسشون جمع میشد. گاهی ممکن بود چی بشه؟ دیگه بغض و کینه از این بگذرونه، حواس جمع نشه، اما عمدتا همینا باعث پیشگیری میشد. این لا تتبع سبیل المفسدین یک هشداری است برای پیشگیری که اگر یهو شروع کردن یه عده‌ای به جریان سازی در مقابل جریان وحدت، میگن مگه موسی نفرمود لا تتبع سبیل المفسدین، فساد نکنید اصله ولا تتبع سبیل المفسدین. ببینید این جریان خیلی هشداری بود که امروز میخوام بگم تطبیقش. خب اینم یه نکته که جریان موسای کلیم در رفتنشون به میقات دو قول اساسی است که این دو قول رو باید بگیم چون این مبنایه. این دو قول این است که آیا موسا میقات اولش تنها رفت و بعد تورات رو گرفت و بعد آمد به مردم عرضه کرد گوساله پرستی رو دید، وقتی گوساله پرستی پیش آمد اون جریانات گوساله پرستی رو مقابله ها رو کرد که حالا اینا ان شاء الله آیاتش رو خواهیم در محضرش بود، بعد از اون جریان عده ای از بنی اسرائیل بعد از این جریان گفتن که ما باور نداریم اینا رو خدا به تو گفته باشه، ما باید شاهد باشیم. بعد از این جریان عده ای رو از 700 هزار نفر چند مرحله 70000 نفر 7000 نفر 700 نفر 70 نفر دو روایت داره
خب.
اومدن
گلچین
شدن تا اختار موسی از بین 700 هزار تا که بنی اسرائیل بودن تا رسید
کردن.
به 70 نفر از بهترین هاشون رو انتخاب کردن همراهش بردن که اونها صدای خدا رو وحی خدا به موسی رو بشنون.
تو این 40 شب باهاش بودن یا نبودن؟
حالا این 40 شب اول اگر باشه، بعضی نقل هست که 40 شب اول تنها بوده، ولی بعضی به اصطلاح نقل که سیرش اینجور میشه که وقتی موسی کتاب رو گرفت، تورات رو گرفت، آورد، اینا گفتن ما باور نداریم که اینا رو خدا بده، شاید خودت داری میگی. ببینید تا چه حدی اینایی که موسی رو دیده بودن دریا رو شکافته، اینایی که موسی رو دیده بودن تمام در حقیقت تمام گفتن این که خدا به تو اینا رو گفته ما باور نداریم، بذار خودمون باید بشنوی. حسگرایی در امت بنی اسرائیل خیلی شدید بوده، لذا موسی کلیم آیا برای بار دوم اینها رو برد و اونجا در حقیقت یه همچین مسئله بیدن یا نه همون بار اول بود؟ چون بعض وقتم داره میگذره، ما این رو حدیثی که حدیث در حقیقت خیلی خوبی تو مسئله هم هستش، برای اینکه مسئله رو یک سره بکنیم، یکی از احادیث تو مسئله رو که هم عیون اخبار و رضا اینو نقل کرده و هم در حقیقت در بعضی از کتاب تو شاید تو توحید صدوق هم آمده باشه، تو این در حقیقت چند جا که اومده این حدیث شریف رو در محضرش هستیم که تو اون حدیث شریف میفرماید همون بار اول، امام رضا علیه السلام دارد این حدیث شریف رو، که همون بار اول موسی کلیم این 70 نفر رو برداشت با خودش، همون میقات اول برد و اون وقتی که این میقات رفتن میقات، اینها رو پایین کوه در حقیقت اینا مانده که به عبادت مشغول شدن. حالا لحظه خداحافظی و رفتن ترسیمی که از خیلی زیباست. حساب کنید که مردم از دریا عبور کردن، آمدن اینجا اتراق کردن به صورت موقت، حدود 600 خورده هزار نفر جمعیت،
خیلی جمعیت،
اصلا تصویر مسئله که زن و بچه و همینا غذا میخوان، آفتاب و سایه رو باید چی باشه، آب میخوان، ارتباطات اجتماعی میخوان، خیلی فضاهای مختلفی توی روابط اجتماعی،
ساختهای مختلف.
مختلفی رو میطلبه اینجا. اینا آمدن اونجا، از بینشون عده‌ای در حقیقت چی شدن، جریان اخلفنی رو بیان کرده تو محضر عمومی اینها، اینها رو به دعا و تضرع در حقیقت دعوت کرده موسی که من میخوام برم قوانین اجتماعی رو از جانب خدا بگیرم، تورات رو بگیرم، شما هم اینجا به عبادت مشغول باشید تا این عبادت آماده سازی ایجاد کنه برای این عقص. خود موسی هم این 70 نفر رو انتخاب کرده، حالا میگن با لباسهای سفید و طهارت و شاید دو سه روزم روزه قبلش گرفتن، دو حرکت کردن، این 70 نفر حالا دارن بین قوم میرن، مردم هم دارن اینا رو مشایعت میکنن که اینها در حقیقت دارن میرن. اون به اصطلاح حقیقتی رو که موسی از ابتدا به اینا وعده داده بود که اگر ما از دست فرعون نجات پیدا کردیم، خدا قانون اداره و حاکمیت رو به ما خواهد داد، برن اینو بگیرن تا بیان. این رفتن اینها رو موسی تا پایین کوه میبره، این 70 نفر اونجا، اینا اقامت اینها تو اونجاست، عبادت اینها تو اونجاست، و موسی کریم خودش بالای کوه میره و همون موطنی که قبلا رفته بود که اون 40 روز رو 30 روز رو و 10 روز رو به عبادت میگذرونه، و وقتی که تورات بر موسی از جانب خدا نازل میشه و صدای تکلم الهی برای موسی ایجاد میشود، اینها هم میشنون. حالا میشنون اینها آیا به صلاح صدا که مادی نیست، صدای نظام تجرد، چگونه اینا میشنون؟ همونجور که در روایت هم دارد، در همون روایت هم هست، از 6 جهت صدا رو میشنیدن، چون از 6 جهت صدا رو میشنیدن، خودشون هم میفهمیدن که صوت منبع داره همیشه،
یعنی با گوش میشنیدن یا با دل میشنیدن؟
میشنیدن، اینا احساس میکردن میشنیدن،
یعنی دریافت رو داشتن.
اما تو نظام تمثلی انسان احساس تفاوت نمیکنه. یعنی وقتی داره میشنوه احساس میکنه با گوش داره میشنوه،
بله، ولی میشنیدن،
ولی وقتی قرائن رو بعد میابه میبینه این نظام مادی نمیتونست منبع باشه، قرع صوت از جانبی نبود، میگه از همه طرف صوت داره میاد، از همه طرف، چون میدونه صوت منبعش از یک طرف همیشه،
جهت داره،
جهت داره انسان وقتی میشنوه. اینا بعد از 6 جهت میشنیدن، وقتی که جریان شنیدن پیش اومد، اون وقت اینا تازه به موسی علیه السلام گفتن ما شنیدیم، اما باید خود خدا رو ببینیم،
حالا بیاد درست
بشکن، ما باید ببینیم تا باور بکنیم، شنیدیم اما شاید تو شنیدن هم امکان خطا
وجود داشته باشه. عجیبه واقعا،
تا دید ارن الله جهره،
چه کشیده حضرت موسی دست
اینا، تازه اینا بهترین های بنی اسرائیل
برگزیدگانشون بودن،
از بین 700 هزار نفر در چند مرحله اینها رو موسی برده، ببینید با چه قومی بوده که و وقت اجعل لنا الهن کمال هم آلهه، یه طرف بعد وقتی برمیگرده گوساله پرستی رو میبینه، حالا ببینید که چقدر موسایی
موافقیت همینجا نقطه بذاریم؟ بله. انشالله هفته آینده ادامه بدیم این بحث رو. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. یک کتابی حاجای آبدینی عزیز به من هدیه دادن و خیلی تعریف کردن از این کتاب، و واقعا هم من نگاه کردم روایات نابی در این کتاب هست، اونهایی که مشتاقن احادیث مربوط به حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فداه رو ببینند و بخونند، توصیه میکنم این کتاب رو حتما تهیه بکنن، ظهور نور، تألیف حضرت آیت الله پهلوانی رحمت الله علیه عاشق علی آقای سعادت پربر، که انشالله دست ما رو هم بگیرن. آجایا بدین نکته ای برای این کتاب دوست داریم از زبان شما بشنویم، مختصر باشه و انشالله قرآن
کتاب بسیار خوبی است، در ابواب مختلف، از غیبت تا ظهور و رجعت، و خوبیش این است که مرحوم آیت الله پهلوانی رحمت الله علیه، ایشون وقتی روایات رو گلچین کردن، سعی کردن روایات ناب هر مسئله رو هم بیارن، در انتهای یه بیان مختصر خیلی زیبایی در جمع بین این روایات ذکر میکنن که خیلی کلیدی است. لذا خود بنده افتخار داشتم که تقریبا اغلب روایات این کتاب رو درسی مدت‌ها در محضرش باشیم، و خلاصه حساب دوستانی که بودن، لذا بحث بسیار دقیقه، توصیه اکیدی دارم که انشالله از این کتاب استفاده کنم.
انشالله کتاب دوستان اگر زحمتی نیست نشون بدن، ظهور نور، مجموعه روایات مرتبط با ظهور حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا و در ابواب مختلف دوستانی که میخوان کتاب رو تهیه بکنن هم میتونن به سایت ما هم به کانال ما در سروش و ایتا مراجعه بکنن. اگر به هر دلیلی موفق نشدید 20303 شماره پیامک ماست، انشاءالله دوستان راهنماییتون خواهند کرد که چطور کتاب رو تهیه بکنید. اگر اجازه بدید مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. صفحه 580 رو دوستانم امروز تلاوت میکنن، آیات پایانی سوره مبارکه انسان و آیات ابتدایی سوره مبارکه مرسلات. بشنویم و تلاوت کنیم و برمیگردیم با احترام با دل و جان همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت. لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خیلی ارادت داریم انشاءالله هممون زیر سایه قرآن کریم عاقبت به خیر بشیم. وقت نداریم، وقت تمامش در اختیار حاج آقای عابدی نیست و انشاءالله نکته پایانی رو بفرمایید و خداحافظی کنید.
خب نزدیک بالاخره ایامی است که متعلق به امام جواد علیه السلام هستیم و یه نکته رو همینجور عرض بکنیم که ارتباط با امام مثل پیوندی است که یک درخت پرثمر رو به یک درخت بی ثمر میزنه. هر ارتباطی با نظام امامت و ولایت پرثمر کردن وجود با پیوند اون شیرین ولایت. لذا با این نگاه وقتی با امام رابطه پیدا میکنیم داریم یه شاخه‌ای رو به خودمون پیوند میزنیم. هرچی شاخه های خودمون که منیت های ماست کم شه قد شه و اون شاخه فقط بمانه، این درخت درخت مرتبط با ولایت ثمرش هم میشه ثمره شیرین محصولاتی که از ولایته، که اونم فقط خداست، ظهور الهیت و فعل رو با خدا دیدن، چون امام تابع محض خداست. سعی بکنیم که ارتباطمون رو با حضرات معصومین پیوند اون شاخهی ببینیم که ثمردهی در ما ایجاد میکنه، درخت بی ثمر ما رو پر ثمر میکنه
انشاءالله. خیلی خوب دیگه، شهادت امام جواد علیه السلام هم نزدیکه و به نظرم با این نکتهی که آقای عابدینی فرمودن انشاءالله پیوندمون و انسمون رو با امام جواد محکمتر بکنیم و انشاءالله برای اون حضرت قدمی برداریم و به تعبیر حاجای شریفیان که پریروز فرمودن که واقعا امام شرمنده و مدیون کسی نخواهد موند و حتما جبران خواهد کرد و اینها کوچکترین قدم هاییست که ما میتونیم برداریم و امیدوارم از همین کمترین قدم ها هم دریغ نکنیم. حاجای عابدینی دعا بکنند و انشاءالله خداحافظی کنند.
انشاءالله به برکت امام جواد علیه السلام سختی های مستأجران، سختی های معیشت مردم، اشتغال جوانان، ازدواج جوانان، انشاءالله خدای سبحان به برکت وجود امام جواد علیه السلام اینا رو تسهیل بکنه
انشاءالله. خیلی از حضرتون ممنون، متشکرم، خدا انشاءالله حفظتون بکنه. خیلی خوب، سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. تا سلام دوباره، خیلی ازتون ممنون.
السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.